بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11 هم فرمودند که لا یجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذا کان الثانی اعلم، و عرض کردیم که در بحث ادامه تخییر در مجتهدان متساوی گروهی قائلند به این که تخییر استمراری نیست و کسانی قائلن به این که تخییر استمراری است. مرحوم صاحب عروه الان تخییر را بدوی می دونن و در استمرار قائل به تخییر نیستن و بنابراین امکان عدول از یک مجتهدی به مجتهد دیگر نیست. اما در نقطه مقابل کسانی هم قائل به تخییر استمراری هستند و دست مقلد را در ادامه باز می دانند. یک بار تقلید کرده از کسی که مثلا فلان امر را موجب کفاره نمی داند، در حج مثلا، حالا تقلید می کنه که از کسی که موجب کفاره می داند او بالعکس میگن جایزه. گفتیم که ادله استمرار تخییر و تخییر استمراری بررسی شود و ببینیم چه ادله‌ای می شود بر بقاء این تخییر اقامه کرد. اولین دلیل اطلاقات ادله لفظیه وارد در مورد تقلید بود که سه مناقشه داشت و مناقشه سوم به نحوی شاید وارد باشه. دلیل دوم برای تخییر استمراری عبارت بود از موثقه سماعه سامنه کنا، منطقه استدلال به این دلیل دوم مبتنیست بر این که کسی موثقه سماعه را از ادله تخییر به شمار بیاورد، چون این محل بحث بود که اصلا دلیل خاص در اینجا که عبارت بود از موثقه سماعه داریم یا نداریم. و البته ما این دلیل را تام دانستیم، گفتیم موثقه سماعه دلالت میکنه بر تخییر. کسانی که موثقه سماعه را دلیل بر اصل تخییر بدانند اینجا میتوانند بهش استدلال بکنند برای بقاء تخییر حتی بعد از اینکه از یه مجتهدی تقلید کرده. بازم میگیم سر درایی هستی، میتوانی از او تقلید بکنی یا عدول بکنی به دیگری. این دلیل دوم عبارت بود از این اطلاق این جمله شریفه‌ای که امام در پاسخ اون شخص فرمودن. امام در پاسخ سماعه که سوال کرد که من مواجهم با دو رأی، دو نظر که مستند به دو نوع روایت از شما هست، چه بکند؟ امام فرمود که فهوه فی سعت حتی یلقا، و در روایت دیگری بود که به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک، شما در گشایشید، آزادید، هر کدام که بخواهید انتخاب کنید و برگزینید. خب این اطلاق داره، این که می فرماد فهوه فی سعت حتی یلقا، هم دیروز که تازه به تکلیف رسیده و بایستی در قصر و تمام یا در کفاره یا هر موضوع دیگری از کسی انتخاب بکنه، همین آدم ابتدایی رو میگیره، هم این که حالا یه مدتی این تقلید یه آقایی کرد که اینجا میگفت کفاره داره یا باید تسبیحات اربعه را سه بار خوند، حالا میلشه به هر دلیلی که از کسی تقلید بکنه که تسبیحات اربعه را یکی کافی میدونه یا در قصر و تمام مثلا نظرش قصر مثلا، این مخیره. کسی مثلا در همین عرض شود که غیر راننده از کسی، یعنی که کسی رو سفرند، فرض کنید زمانی است که حضرت امام بودند و مرحوم آقای خویی، و مدتی تقلید میکرده از آقای خویی که میفرمودن نماز تمامه، حالا در ادامه میخواد بار خودش رو سبک بکنه، میگه من تقلید میکنه از امام که میگه فرمان نماز شکسته. خب حالا کار به درستی و غیر درستی اون نداریم، حالا داریم مثال میزنیم، اون بحث رو که نمیخوایم مطرح بکنیم، حالا سام نکنم. خب این شخص را هم این حدیث شریف در بر میگیره، فهو فی ساعت حتی یلقا، نفرموده که شوهر دو فرض داخل در این مورد میتواند باشه، فهو فی ساعت حتی یلقا. این دلیل دوم که اطلاق دلیل خاصه، نه اطلاق ادله عامه که میگه فسألو اهل الذکر، نه همین دلیل خاصی که از نگاه ما مربوط به بحث هم بود که عبارت از موثق سماع است مطلقه، فهو فی ساعت ابتداعا یا استدامتا، آزاد هر کدام میخواد انتخاب بکنه. این دلیل دوم برای تخییر استمراری. ممکنه اینجا کسی مناقشه بکنه به این که مواردی که امام یک حکمی رو بیان میکنه این به دو نوع تقسیم میشه، جایی که امام ابتداعاً یه حکمی رو بیان میکنن، ابتداعاً یه مطلبی رو بیان میکنن، حالا یا در قرآن خدا میفرماد یا در کلام معصومین ابتداعاً یه مسئله رو بیان میکنن، عرض شود که کل شیء لک طاهر تا تعلم انه قدیر، همین ابتداعا فرموده. این یک نوع جایی است که در پاسخ یک سوال امام حکمی رو بیان میکنه، بسیاری از موارد از این قبیل دومه، البته از قسم اول ما فراوان داریم جایی که امام ابتداعا یک قاعده ای رو بیان میکنه، حکمی رو بیان میفرماد، ولی موارد فراوانی هم وجود داره که بیان امام ناظر به یک سؤالی است که طرح شده. در این قسم دوم یه سؤال اصولی وجود داره و اون اینه که اطلاق گیری در مواردی که پاسخ امام ناظر به یک سؤاله، آیا به همون شکل و در همون دائره‌ای که در یک بیان ابتدایی از امام هست میسره و ممکنه، یا اینکه این دو قسم با هم فرق میکنن در مقام اطلاق گیری؟ ممکنه کسی بگوید که نه، این دوتا با هم فرق میکنن. اون جایی که امام داره یک چیزی رو ابتداعاً انشاء میفرمان، بیان میفرمایند و فرض اینه که در مقام بیان همه خصوصیات و قیود هم هستن، اونجا راحت میشه اطلاق گرفت. وقتی میگه میفرماد که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آیات قرآن اینطوره که حداقل بخش زیادیش ناظر به سوال نیست، مگر یه جاهایی که بدانیم که حالا این ناظر به یک شأن نزولی است که حالت سوالی پیدا میکنه. خب در اون جایی که نه، ناظر به شأن نزول مشخصی نیست و ضرب قانون میکنه، بیان ابتدایی در یه حکمی داره، یا امام ابتداعاً یه حکمی رو بیان میکنن و فرض اینه که در مقام بیانند، به راحتی اطلاق گرفته میشه. اما در قسم دوم، اون جایی که امام داره جواب یه سائلی رو میده، اینجا یه شبهه‌ای وجود داره که پاسخ امام را نمی شود اطلاق گیری کرد به اون راحتی که در قسم اوله، و این پاسخ دلیلش هم این است که این پاسخ ناظر به این سؤاله، و این سؤال سائل اگر در ذهنش اون اقسام و فروع نبوده، ناظر به یک چیز معینی بوده، اینجا ممکنه کسی بگه که این جواب امام ناظر به همون چیزی است که در ذهن سائل بوده. اگر کسی این نظریه رو بپذیره که حالا این نظریه جای بحث های جدی در اصول داره، بگه که آه بیانات معصومین علا قسمه اینند. قسم اول اونجاییست که ابتداءن بدون پاس سؤال قبلی بیان میشه و صادر میشه، اینجا اطلاق راحته. قسم دوم اونجاییست که بیان امام و گزاره حاوی حکم در فرمایش امام در پاسخ به یک سؤاله. در این قسم دوم اطلاق به راحتی نمیشود اخذ کرد، برای اینکه این جواب ناظر به این سؤاله و در ذهن سائل اگر همه اقسام و فروع نبوده، از کجا که امام داره همه اقسام و فروع رو بیان میکنه؟ اگر کسی این شبهه را داشته باشه یا حتی موضع بگیره بگه که اینجا اطلاق به اون سهولت در قسم اول نیست، اون وقت اینجا هم میتونه این حرف کلی را، این کبرا را پیاده بکنه با این بیان که اونی که سوال کرده سماعه در اینجا اینه که این بیان امام که فهو فی ساعت حتی یلقا ناظر به سؤال این آیه سماعه است. آیه سماعه اومد خدمت محضر حضرت امام صادق سلام الله علیه و عرض کرد که سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به و الاخر ینهاه عن. خب این در ذهنش این بوده که ابتداعا الان مواجه شده با یه کسی، مورد اونجاییست که میخواد ابتداعا نظر کسی رو بگیره، بحث ادامه اصلا تو ذهن او شاد نبوده، اونی که در ذهن او بوده ابتداع مواجه شده با یک مسئلهی، میره از دوتا از این روات برجسته سوال میکنه، یکی میگه این یکی میگه آن، چه کار بکنه؟ فهو فی ساعت حتی یلقا. و دیگه اما اون شکل و صورتی که در ادامه میخواد ببینه که میتواند باید چه بکنه، اصلا این ناظر به اون نیست، این سوال ناظر به ابتدای حرکت تقلیده. اما در ادامه بعد از اینکه تقلید منعقد شد معلوم نیست این سوال اونو بگیره. و اگر این شد اون وقت فهو فی ساعت حتی یلقا ممکنه کسی بگه دیگه اطلاق نداره. این یه شبهه ایست که ممکنه اینجا کسی وارد بکنه. حالا همین دیگه، حالا این یه شبهه ایست و مناقشه ایست که ممکنه به اطلاق موثقه سماعه کسی وارد بکنه. منتها این صغرن و کبرن محل کلامه، اما از نظر کبروی قابل پاسخه، برای اینکه به رغم اینکه این دو قسم با هم یه تفاوتی دارن، ولی این که جواب همیشه ناظر به همون موردی است که او ابتلای به او داشته و داره سوال میکنه، نه این هیچ وجهی نداره. امام که داره یه جواب سوالی میده، لازم نیست که جواب او متقدر بشه به حد سؤالی که او انجام میده. و اگر کسی بره در متون روایات اونها خواهد دید که بسیاری از مواقع اینی که امام وقتی که سؤال میشه جواب یه جواب وسیع‌تری داره میده و این وجهی نداره که جواب را بگیم در حد اون مورد ابتلای اون آقاست. این اصلا هیچ وجهی نداره بگیم در حد ابتلای او و سوال او میخواد جواب بده. از در عرفی هم این وسیع‌تر هست، در فضای روایات اصلا دعب این نیست که فقط ناظر به اون سوال او باشه. این یک بحث که کبرویش البته جای بحث بیشتری داره، از در اصولی نیاز به کار داره، شواهدی هم میشه در روایات و اینها پیدا کرد و کدهایی آورد برای اینکه امام ایش وقت در پاسخ به سوال محدود در اون موردی که به خاطر او سوال کرده نمیمونه و فراتر از اون به عنوان قاعده کلی جواب میده. این یک بحث کبروی، این در جای خودش دیگه. حالا یعنی به نظر میاد که اصل همون نظریه اوله که جواب فراتر از سؤاله. اونی که قبیحه اینه که جواب ناظر به سؤال نباشه، نه با جواب ناظر به سؤال باشه، اما این که در جواب فراتر از اون جمله‌ای بگن و در مقام بیان همه احوال خصوصیات باشن. بله، گاهی جواب اصلا جملهش اینطوره که میگه اینجوری که شما این کار رو بکن، حالتهای خاص داره اون، بله. اما اونجایی که امام یک جمله کلی رو بیان میکنه، اونجا بعیده که متقدر بشه اون جواب به قدر و حدود اون چی که در سوال آمده. حالا این کبرویش جای خودش باید بیشترم بحث بشه و منطقه. حالا ما عرضمون اینه که اولا این کبرا مورد قبول نیست، ثانیاً چی؟ بله، عدم استفسال طبعا عرض شود که موجب تقویت اطلاق میشه. این ترک الاستفسال، این تعبیری است که میگنم ترک الاستفسال دلیل بر شمول و اینهاست. درسته. حالا ببینید، شاید این تو جمله بعدی به نحوی فرمایش شما بگنجه. این حالا از نظر کبروی بود، اما از نظر صغروی که به شکلی البته تو بحث کبروی هم دخالت هم به نحوی شاید داشته باشه، حالا یعنی جواب دوم، حالا این هم میشه بگیم صغروی هم میشه بگیم کبرویه، شاید هم کبروی هم باشه، این جواب دوم هم. جواب دوم، این جواب اول بود که اصلا مبناا اینجور نیست. جواب دوم اینه که عرض شود که حتی اگر کسی در اون کبرا به شکل کلی یک تردیدی داشته باشه، حتی اگر در اون شکل کلی تردید داشته باشه، موارد فرق میکنه. ببینید، یه وقتی هست که سائل و نوع سؤال او طوریست که ناظر به یک مسئله خاصیه، سائل یک راوی معمولیست، خودش با یه قصه مواجه شده، مبتلای مسئله ایست، حالا مسئلهش از یه بادیه رسیده، میاد از محضر امام یه سوالی میکنه، بعدم یه کسی ازش میپرسه امام جواب چی داد، میشه روایت. اینجا حالا ممکنه بگیم که این جواب امام تو همین دایره سوال او و ابتلاعات او قرار میگیره، این یک صورته. ولی یک صورت دیگه اینه که نه، سائل اصلا از رواتی است که کارشون همین بوده، مثل زراره است، محمد ابن مسلمه، ابو بصیره، اصلا اینا اینجور نیست که این همه سوالی که زراره میکنه یا ابو بصیر میکنه اینا چیزایی باشه که خود او حالا باش مواجه شده، یه مورد قضیتون فی واقعه، قضیه شخصیه، نه اصلا اونا کارشون این بود که فرع تر میکردن، سوالم که تر میکردم فرضیه خیلی وقتها، و ذهنشون هم یه ذهن بسته محدود به یه قسم خاصی نیست، مثلا فضای اونا اینه که چیزای مختلفی تو ذهنشون میامده و سوالاشون هم خیلی وقتها سوالهای کلان و اساسیه، حالا مثل روایات استصحاب زراره مطرح کرده و خیلی روایات دیگهی که این اصحاب بزرگ مطرح کردن. در خصوص این روات قضیه حتما فرق میکنه، در خصوص این رواتی که شأنشون اصلا شأن تولید فرع سؤال مسئله است، بعد هم امام جوابی که به اون میده فرق میکنه با جوابی مسئله خاصه در قضیتون فی واقعه، امام هم ناظر به اینه که همه ابعاد بپرسه، و شاهدش هم اینه که گاهی امام گاهی خود اونها چند نوع سوال میکنن، تو همون مقبوله عمر بن انزله دیدید دیگه، خود عمر بن انزله یه آدم برجسته‌ای بوده، وقتی که او سوال میکنه میگه اینجوره، میگه حالا اگه این در این جهت اینجور باشن چی شد، اگه شد 10 بار همین سوال و جواب رفت و برگشت داره، یا همین زراره، محمد بن مسلم، ابو بصیر، یونس، اینا خیلی وقتا هست که این سوالو بعد خودشون این انواع شقوق را بیان میکنند و امام جواب میده. گاهی در همین قسم و نوع دوم از روات خود او تفسیر نمیده، ولی امام سوال میکنه که حالا امام تفسیر میده، اگه اینجور باشه اینطور میشه، اگه اونطور باشه اونطور میشه، که اینجاست که اون وقت عدم الاستفسال شاهد میشه برای اینکه این اطلاق یه چیز خیلی محکمی هم هست. گاهی هم اینطوره و در اینجا سماع هم همینطوره. سماع هم حالا به لحاظ مذهب و ایناش یک حرف و حدیثی هست اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد توی رجال، اما شخصیت سماعی شخصیت برجسته یا نمیدونم روایات هم باید زیاد داشته باشه. حالا الان میزنم معلوم میشه که چقدر سماعی روایت داره. اینجور راویه که حالا تو همین چند تا کتاب مثلا 800 تا روایت داره، اینجور آدم ها آدم معمولی نیستن. در وقتی سوال میکنه که یکی اینجور یکی اونجور، اصلا تو ذهن خود سائل هم یه چیز وسیعیه و جواب امام هم نسبت به او یه جواب جنداریه. اینجور نیست که امام حالا بخواد یه مورد یه چیزی کسی باش مواجه شده جواب بده بره، نه، اصلا سوال پرپیمانه است، هم سوال هم جواب، و اینجا هم از همین قبیله. نه لزومن که حالا نه لزومه، یعنی بگیم بله نه منافات یعنی عقلی و عقلایی مثلا این میخوام بگیم که نه، ظهور عرفیش او داره سوال میکنه که بله سوال مهمیه، بله بله، نه سوال مهمیه که آدمی نیست که بگیم حالا یه مورد مواجه شده میاد همون موردی که مواجه شده سوال میکنه، نه اصلا داره بحث رو به عنوان یه قاعده کلی میپرسه. شما اگه میخواد به عنوان بله میدونم، ما که نمیگیم معقول نیست، اون ما میگیم که داریم تقریب میکنیم که معقوله که او سوالش وسیع تر از این باشه، و امام هم در پاسخ به این آدم هایی که سوال های اساسی میکنن و شأنشون شأن این نیست که بیاد تکلیف خودشو بخواد معلوم بکنه، نه این داره تکلیف همه رو میخواد معلوم بکنه. امام در پاسخ به سوال آدمهایی از این قبیل جامعتر و محیط‌تر بر مسئله سخن میگه، مخصوصا جواب امام رو میخواییم توجه بکنیم. نه این تقریریه برای اینکه این متفاوته. به اونجاییست که یک کسی حالا از یک روستایی رسیده خدمت امام با یه مسئله بوده، یا نماینده از یه جمعی بوده بیاد یه سوالی بکنه از امام، تا اونجایی که زراره محمد بن مسلم سماعه است، آدمهاییست که اصلا کارشون اصلا تولید فرع و خبر و حدیثه به عنوان مواریث ماندگار، این جاش جاییست که راحت تر میشه اون شمول و اطلاق را پذیرو. این از این جهته که البته این شبه و اینها چیزیست که خیلی جا وجود داره، و اگر کسی بخواد تسلیم این شبه بشه به نحو مطلق یا به طور خاص در این روات مهم بخواد تسلیم بشه، اصلا اطلاقات اصلا خیلی به هم میریزه، اصلا خیلی اطلاقات به هم میریزه. برای زمان تردید داشتم اصلا اینو بگم یا نگم، برای اینکه همه از اینا اطلاق میگیرن. تا حالا گفتیم که آشنایی با این ادبیات این بحث هم در جای خودش بشید، از این جهت چون تا حالا شاید هیچ وقت نگفته بودم گفتم طرح موضوع بکنیم، ولی خب تقریبا همه با این مسئله به عنوان یه شبهه برخورد میکنن، ولی در مقام عمل میگن جواب ها همه اطلاق داره، مگر اینکه حالا یک وجه خاصی باشه برای انصرافی چیزی از این قبیل. اینم دلیل دوم. بنابراین ما تا اینجا اطلاق ادله لفظیه را درش یک شبهه و خدشه‌ای وارد کردیم در مناقشه سوم دیروز، اما دلیل خاص که عبارت از موثق سماعه باشه بعید نیست که اطلاق داشته باشه. البته مثل آقای خویی و خیلی دیگه که به این حدیث در اینجا تمسک نکردن، علتش اینه که اصل دلالتش رو بر تأخیر خدشه داشتند، ولی ما از اصل دلالتش هم دفاع کردیم. اگر یادتون باشه اینجا من اشکالاتی که به این هست نمیدونم 6 تا 7 تا اشکال به این دلالت روایت ممکن بود وارد بشه، اونا رو همه جواب دادیم، گفتیم نه این روایت میگه تأخیر در مقام تقلیده، فقط اعلم ازش بیرون رفت، اما غیر از اون دیگه میتونه امام بفرماد که میتونی انتخاب بکنی. چه آدمی که قبل از آن عملی نکرده است، یعنی بدون، چه کسی که عمل کرده حالا در ادامه باز هم میگه که فهو فی سعت حتی یلقا. این داره اون آزادی عمل را در برابر آراء متفاوتی که از آدمهای متساوی هست ارائه میکنه و بر اون تأکید میکنه. البته کل تأخیر استمراری یک استثناء داره دا، حالا بعد توضیح میدیم، ولی اجمالش هم اینه، اونجایی که در تأخیر استمراری جوری عمل بکنه که یقین پیدا بکنه که یک از اینا دیگه خلاف واقعه، اون البته هست، اون یه علمی است که مانع میشه از تأخیر استمراری، ولی همیشه اینطور نیست. این را در فروع و تکمله بحث انشالله اشاره خواهیم کرد. این دو دلیل. دلیل سوم اینه که بعضی دوستانم دیروز بعد از بحث اشاره به این میکردن، این بود، این است که کسی بگوید ما تا به حال به دلیل اول و ششم از ادله تأخیر تمسک کردیم، چون تو تأخیر همونجور که دیروز عرض کردیم شش دلیل آوردیم ما: یک، اطلاقات ادله تقلید، دو، اجماع، سه، سیره عقلائیه، چهار، سیره متشرعه، پنج، علم به مذاق شارع که نمیخواهد احتیاط را مبنای زندگی قرار بده، و ششم هم موثقه سماع است. این شش تا دلیل بود که قبلا بحث کردیم. در دلیل اول به اطلاق همون دلیل اول تمسک کردیم، برای اینکه این تأخیر آغازین نیست بلکه در ادامه هم دارای تأخیره. در دلیل دوم به دلیل ششم و اطلاق موثق سماع عمل کردیم. این دو دلیل که اطلاق ادله عامه دلیل یک و اطلاق موثق سماع که دلیل ششم بود به عنوان دومین دلیل. و تا دیروز میگفتیم که خب اون چهار دلیلی که اینجا قرار داره در میانه اون دلیل اول و ششم همه ادله چیه؟ ادله لبی است، و در دلیل لبی باید قدم متیقن گرفت، اونجا جای اطلاق نیست. حالا تو دلیل سوم میخوایم بگیم که این چهار دلیلی که در این میانه وجود داشت، اینا نسبت به اجماعش، نه اجماع ما نمیتونیم اینجا بهش تمسک بکنیم برای تأخیر استمراری، نسبت به اون دلیل پنجم که العلم به مذاق شارع بود، اونم نمیتونیم اینجا بهش تمسک بکنیم برای تأخیر استمراری، چون اونی که علم مذاق شارع معناش این بود که ادله میگه احتیاط، آی خویی اینجوری میگفتن، حالا آی خویی که تا آخرم اینو نمیگفتن، ولی بعضی دیگه این رو تصریح میکردن که میدونیم اینجا باید احتیاط کرد، ولی چون یقین داریم که مذاق شارع بر احتیاط، تجویز احتیاط برای دیگران نیست، ولی زمان میگیم تأخیر. خب اینم باشه، نمیشه بهش توسط کرد در بحث ما، برای اینکه ابتداءن میگه تأخیر و بعدم در ادامه هم که نمیگه احتیاط، همونی که تقلید میکردی تقلید بکن، این خلاف مذاق شارع نیست، عدم قول به تأخیر استمراری، این دوتا، بله فقط ابتدا، در ادامه هم که باز نمیگیم احتیاط بکن، میگیم باقی باش بر همون آقایی که تقلید میکردی، این خلاف مذاق شارع نمیشه. مثلا اجماع و سیرم، ببخش، اجماع و علم مذاق شارع چی نیست، اما اون سیره، حالا چه سیره عقلاییه یا سیره متشرعه، دلیل سوم اینه که سیره عقلاییه و متشرعه درسته که این دلیل لبی هست و در دلیل لبی باید در موارد شک به قدر متیقن اخذ کرد، ولی ممکنه کسی بگه نه، اصلا سیره دقیقا در مورد شک هم هست، یعنی بی خود دارید شک میکنید، دقت بکنید سیره در مورد شک وجود داره. این که میگیم دلیل لبی قدر متیقن آن را بایستی اخذ کرد، اونجاست که واقعا تو دلیل امکان شمول نباشه، واقعا ما تردید داشته باشیم در شمول سیره نسبت به اون مورد شک. اما یه جایی هست وقتی که دقت بکنیم ما میگیم اینیم که سیره هم همینو میگه، یعنی تو همون مورد شک هم مثلا سیره جاریه میگه نه شک نکن همینطوره. اینجا دیگه نمیشه بگیم که دلیل لبی قدر متیقنشو بگی، به عبارت دیگه در موردی که محل سؤاله میگیم اینم جزء قدر متیقن هاست، سیره حتما وجود داره. گاهی اینطوره، ولذا نمیشدم خیلی همه جا به راحتی آدم بگه که این دلیل لبیه باید قدر متیقنش گرفت پس اینجا جاری نمیشه. نه، باید دقت کرد، ممکنه ببینیم که نه دقیقا سیره تو همین جایی که سوال داری همینجا سیره هم وجود داره. این حالا به عنوان قاعده کلی. در اینجا در دلیل سوم کسی ممکنه اینجوری بگه، بگه آقا جان اساس در موارد که انسان مواجهه با چند کارشناسه، با چند کارشناس مساوی مواجهه، اساس سیره میگه شما مخیری در ادامه، ولی اون که آراء متفاوتی هم داشته باشن، حالا آراء که نداشته باشن که تأخیر بدوی و استمراری هست محل بحث نیست. از نظر عقلا در مثلا بحث اینکه میخواد مراجعه به پزشک بکنه برای معالجه مرضی که داره یا مراجعه به کارشناس یا خبره بکنه در تقویم چیزی، در اصلاح چیزی، در تعمیر چیزی، با اینکه میدونه اینا با هم تفاوت دارن ولی رو فرضی که تساوی دارن، دیروز رفته پیش این تعمیرکار، حالا با امروز میره پیش یکی دیگه، با اینکه میبینه اینا دیدگاهاشون و نوع عملشون با هم تفاوت داره، دیروز رفته پیش این پزشک امروز میره پیش این پزشک، توجه کردید؟ و اینجور نیست که در سیره عقلا تأخیر بدوی باشه و در ادامه بگه دیگه نه شما باید همون راهی که رفتی ادامه بدی. هر باری عمل یک جایگاه و شأن خاص خودشو داره. دیروز در مراجعه به طبیب یا مراجعه به معمار یا هر کارشناس دیگری این شخص را انتخاب کرد، امروز یه شخص دیگری را انتخاب میکنه که مساویان در حالی که رأیاشون هم متفاوته.
همون طبیب یکی تجویز میکنه خوردن یک
داروی غذایی
و یکی
مرد
میکنه.
عرض کردم که یک استثنایی ما داریم اونجایی که علم پیدا بکنه که حتما یکی از این دو عمل خلاف واقعه، اونو ما بعد استثنا میکنیم.
نظام اینه که قدر متیقنی که میفرمایید مقام سیره متشر و همسال اینها، خود این یه احتیاطی میتونه پیش باشه حتی در مقام تخفیف بین خوردن و نخوردن. خب
نخوردن احتیاط دیگه. خب نه، اون حالا ممکنه کسی که بله نه اون این اشکالی که شما میگی اشاره میکنید این اشکال تو اصل سیره است، یعنی اونجا بحث هم کردیم، یه کسی ممکنه بگه اصلا سیره اینه که در کارشناس ها آدم حرفاشو میبینه و باید احتیاط بکنه، اون اشکال به اصل اونه. اونجا گفته شده که عرض شود که حالا دیگه چند تا جواب دادیم اونجا دیگه که واقعا اینجوری نیست که سیره بر احتیاط باشه، و حالا این رو فرض اینه که از اون اشکالات عبور کرده باشیم بگیم نه سیره اینه که مراجعه به کارشناس بکن، نه اینکه تو کارشناس های متفاوت احتیاط بکن.
اینجا ما اصلا میتونیم با طبیب بینا گاز کنیم درابه فرمودید که تو بحث تقریب با یه بحث ارتباط و علم مذاق شعره داریم، ما باید با
مجاید ارتباط
داشته
بیدید نیست که نه حالا میدونم، حالا اون بحث اون حالا یه داستان دیگری داره. ببینید این اون نکته که ما میگیم این که تأخیر استمراری هم باشه محفوظه، حالا با این عالم ارتباط داره بعد با اون عالم ارتباط، اون خیلی در این بحث تأثیری نداره. اینم یک دلیل سومیست که ممکنه کسی بگه که اصلا نه تو دقیقا فل مورد در همین مورد اساس سیره بر تخییره، با این که دیروز نظر اون آقا را عمل کرده امروز میتواند نظر این آقا را عمل بکنه. اینم در این جهت، اینم دلیل سومه که حالا ما تعلیقه خیلی بر این نداریم، خیلی برامون نتوانستیم تنقیح بکنیم که واقعا در اینجا با سیره هست به همین شکل، یعنی جایی که به یک نظری عمل کرده فردا تفاوت کرده، ممکنه اینجور باشه. اینم دلیل سومه. ما چون موسط سماعه را در این وسط داریم، برامون تأخیر استمراری خود پاش محکم، از این جهت خیلی چی نیست. اینم در این جهت دلیل سوم. دلیل چهارم یه مقدار بحث داره که طرحش میکنیم ادامهش انشالله بعد. دلیل چهارم اینه که حالا اگر از ادله لفظی و اجتهادی و اینها عبور بکنیم، ادله نوبت میرسه به ادله اصول عملیه. اگر کسی واقعا دستش کوتاه موند از این سه دلیل قبلی، یعنی اطلاقات عامه را نپذیرفت، اطلاقات در ادله عامه براش تمام نشد، موثقه سماعم را یا دلیل ندانست یا اطلاقش را تمام ندانست، ادله لبی هم گفت که به هر حال من شک دارم و باید قدر متیقنش را گرفت، اگر کسی از همه اون ادله عبور کرد، یعنی در واقع در اون ادله به نتیجه نرسید، اون ستر دلیل نتوانست او را به نتیجه برسونه، نوبت به اصل عملی میرسه. دلیل چهارم اصل عملی است که در اینجا عبارت است از استصحاب. گفته شده که میشود در اینجا به استصحاب تمسک کرد برای تخییر استمراری، با این بیان که این شخصی که مواجهه با دو سه رأی متفاوت از مجتهدان مساوی است، قبل از این که از این آقا تقلید بکنه، حکمش چی بود؟ حکم شرعی کلی تخییر بود. حالا بعد از این که از یه شخصی تقلید کرد، شک میکنه که اون حکم تخییر و آزادی در انتخاب مجتهدان متساوی همچنان باقیه یا اینکه نه باقی نیست، شک داره در بقای اون حکم کلی. یه حکمی داشت به نام تخییر در انتخاب مجتهد، حالا یک دو روز سه روز یک سال در این مسئله از این آقا تقلید کرده، تسبیحات اربعه رو سه بار خونده، در حج فلان موضوع را مستوجب کفاره میدونسته، کفاره داده، الان میخواد دو دفعه موضوع جدیدی پیدا شده میخواد عمل بکنه، میگیم اگر قبل تأخیر بود الان شک دارید، بگو اون تأخیر ادامه داره. حالا مخیره، میتونه همونی که قبلا عمل میکرده ادامه بده، میتونه شخص جدید را انتخاب بکنه. این استصحاب بقای حکم تخییر است در ادامه و استمرار و بعد از این که عمل به یک نظر کرده. این استصحابه، این استصحاب محل خیلی بحث قرار گرفته در اینجا، محل بحث های خیلی جدی قرار گرفته که در کلمات آقایون هست. مرحوم آقای خویی اینجا 4-5 اشکال به این استصحاب کردن. حالا اشکال اولش رو من طرح میکنم ادامهش فردا. اشکال اولش اینه که اینجا شرط بقای موضوع در این استصحاب خدشه داره. همونطور که در استصحاب ملاحظه کردید، اولین شرط و یکی از مهمترین شرایط استصحاب اینه که موضوع حالت لایقه و سابقه یکی باشه، و اگر موضوع عرفاً تبدل پیدا کرد دیگه استصحاب نمیشه کرد. اگر این جنازه‌ای که الان دیگه به شکل ملح شده، استحاله شده، اینجا بخواد استصحاب جاری بکنی، میگن نه. چرا؟ برای این که اصلا موضوع عوض شد. عرف میگه اون میت بود، این خاکه. حالا میشه بگه اون نجس بوده، حالا این نجاستشو مثلا چی میکنی؟ یا اون اگر کسی دست بهش میزد موجب غسل میشد. حالا چرا؟ نه، این موضوع عوض شده. استصحاب جایی است که موضوع باقی باشه، و اما اگر موضوع متبدل شد عرفاً، دیگه جای استصحاب نیست. اشکال اول اینه که این شرط اینجا مخدوشه، اینجا محقق نیست، برای اینکه استصحاب تخییر میخواید بکنید از اون قبل از هر گونه عمل به این آدمی که نه مجتهدی رو انتخاب کرده و مدتی هم طبق نظر او عمل کرده. این با اون شرایط قبلی خیلی متفاوته. اون حکمی که صادر شد مال تخییر است، لمن لم یقلد احدن، به کسی که میخواد آغاز بکنه تقلید را، ابتدایی است. اون حکم را بخواید بیارید در شرایطی که این شخص تقلید کرده و در ادامه میخواید ببینیم تخییر داره یا نداره، این نمیشود، برای اینکه موضوع عرفاً تغییر کرده. این اشکال اولیه که آقای خویی داره. قبل از آقای خویی هم دیگران داشتن و حالا مرحوم اصفهانی و بعد هم بزرگان دیگر اینو جواب دادن. فردا ان شاء الله.